دوازده تیر 98 عقاید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معاد رسید به احباط. حالا بحث احباط رو یه نتیجه گیری خدمت دوستان می کنیم و بعد باز ادامه می دیم. تا اینجا خدمت شما گفتیم که انسان به مجرد اینکه عملی را انجام می‌دهد استحقاق ثواب یا عقاب پیدا می‌کند، ولی این استحقاق دائمی نیست، ممکن دستخوش دگرگونی بشد. کی دائمی می‌شود؟ وقتی که دیگه فاعل فعل از دنیا برود، به ایمان سر سالم اگر به گور ببرد و با ایمان از دنیا برد، بله اعمالش منتقل میشد به جهان دیگر. اما اگر خدای نکرده گرفتار کفر بشد، فیمت و هو کافرون، اون اعمال صالحه، عبادات، اینا همه چه شده است؟ از بین رفته است. چرا؟ به خاطر اینکه انما الاعمال به خواتیمها، بنده عاقبت بین چه خوش بنده ایست، ها؟ باید عاقبت لحاظ بشد. و لذا اگر خدای نکرده کسی گرفتار سوء عاقبت شد، خب اعمال ضایع شده است. و عکسش حسن عاقبت هم اگر بیاد، اونم نتیجه عکس میداد که خواهم گفت. این نکته اول. نکته دوم، حبط به معنای بطلان و یاوه بودن خود عمل است، مثل بت‌پرستی، شرک، عبادت در مقابل بت‌ها و امثال اینا. اینا بله ببینید که این اعمال اینا اصلا خودش حبط شده هست، احتیاج به احباط ندارد. اینا اعمال بی ثمره، بی نتیجه است، بی خاصیته. چرا؟ به خاطر اینکه خلاف در نظام هستی است، بر خلاف نظام آفرینش است. بنابراین این اعمال خود به خود حبط شده است، هیچ نتیجه و ثمری بر این اعمال مترتب نخواهد بود. مطلب سوم، حبط همون گونه که در اعمال اخروی هست، در کردارهای دنیوی و اعمال دنیوی ما هم هست. کسی اگر عملی رو انجام بدهد ولی عمل رو به آخر نرسوند، خب اون عمل ابتر میموند، نتیجه ندارد. شما رفتید چند جلسه مذاکره کرده اید برای معامله یه خانه، چونه ها رو زدید، مدارک رو دیده اید، مدارک رو اون روزی که باید برید سند رو امضا کنید نرفتید. خب نقل و انتقال واقع نمیشد، تمام اعمال شما میشد ابتر. پسری رفته از خواستگاری دختری، 6 ماه رفته است و آمده است و همه چی، اون رو که باید عقد کنن پسره ول کرده رفته. خب عمل به نتیجه نمیرسد. مطلب چهارم، گفتیم تهابت یعنی احباط طرفینی. که اعمال صالحه گناهان را از بین ببرد و گناهان اعمال صالحه را از بین ببرد، که از این تعبیر به تهابت طرفینی کردیم، گفتیم این باطل، این صحیح نیست. توجه فرمودید ما چیزی به نام تهابت طرفینی بین اعمال نداریم، بله گناهان ثبت میشن، عبادات ثبت میشن، روز قیامت هر دو در نامه اعمال ما هست. ولذا تو آیات هم داشتید خلط و عملا صالحا و اخر سیئا، اعمال صالح نوشته شده است، گناهانم خدای ناکرده اگر مرتکب شدیم اونام ثبت و ضبط است، هر دو بامون محاسبه میشد. اینی که ما میگیم احباط، یعنی یا خود عمل اصلا بیهوده باشد یا عمل بیهوده نیست، اما عمل رو به سرانجام نرسنده ای، به کفر، به شقاق با رسول خدا، یا اعمالی که خواهیم گفت برای شما عمل را به باد داده ای، به این میگن احباط. خیلی خوب، نقطه مقابل، آقا ما یه چیزی داریم نسبت به گناهان به نام تکفیر، یعنی ربما گناهان را ذات حق به رحمتش و مغفرتش چه میکنه؟ میپوشاند، یعنی به کلی محو میکنه. خیلی خوب، بزرگترین موجبی که برای تکفیر وجود دارد چیه؟ توبه. بزرگترین عاملش توبه هست. ملاحظه بفرمایید سوره فرقان آیه 70، می فرماید الا من تاب، میگه اونایی که گناهکارن، مشرکن، قتل نفس انجام میدن، بله بفرمایید زنا میکنن، خدا روز قیامت گناهانشون رو براشون مضاعف میکند، یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. خب شاهد من اینه، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، مگر اونی که توبه کنه و آمن، ایمان بیاره، و عمل صالحا، از اون به بعدم دیگه اعمالش را اصلاح کنه. پس توبه کرد، ایمان آورد، اعتقاداتش رو درست کرد، اعمالش رو تصحیح کرد، اعمال صالح به جا آورد، عمل عملا صالحا، خب 50 سال خطا کرده، گناه کرده، آلودگی دارد، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خیلی حرف است، اینا اونایی هستن که خدا سیئاتشون رو تبدیل میکنه به حسن، یعنی گناهاش میشه ثواب. این خیلی مهم است، یعنی 50 سال عرق خورده براش مینویسن 50 سال نماز شب، یعنی نه تنها پاک میشد، یعنی تکفیر، برعکس تبدیل. ببین یبدل الله، خدا تبدیل میکنه چی را به چی؟ سیئاتهم حسنات، گناهاشون را ثواب میکنه. خیلی حرف است، این از تکفیر چیه؟ بالاتره. تکفیر یعنی گناه پاک بشه، باد ننویسن. این یعنی معجزه ای که، یعنی در واقع اسمشو میگذارید چی؟ تو مثل کیمیایی که کیمیایی است که گناه رو ثواب میکند. وکان الله غفورا رحیما. این کیمیایی که گناه رو ثواب میکند چه؟ توبه. اما کدوم توبه؟ آقای وسیخ کدوم توبه؟ این توبه‌ای که الان برات میگم. سوره تحریم آیه 8. می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. توبه اگر توبه نصوح باشد تبدیل سیئات است به حسنات. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار تا آخر آیه. امر اینه مؤمنین توبه کنید. یا ایها الذین آمنوا خطاب مؤمنین، پس قبلش ایمان رو دارد. مؤمنین توبوا الی الله توبتن نصوحا. توبتن نصوحا یعنی چی؟ یعنی توبه خالص. آقای سفری اون موسوع جلد 4 رو به من بگو، همون سبز. آره بله 4. خب توبه نصوح چی چیه؟ دیگه قرآن ندارد چی چیه؟ اون روزا قصه برای ما میگفتن یه دلاکی بود و تو حموم و این حرفا. نه، توبه نصوح خود روایت میبینید چیه؟ میفرماید جلد اشتباه گفتم، دو رو بگید. ببخشید امید اینو قبلا میذاشتم حواسم نه. ببخشید توبه کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امید ان ابی بصیر. صحیحه ابی بصیر کافی جلد 2 صفحه 432 حدیث 4 کافی 8 جلدی چاپ مرحوم قفار. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، از این آیه پرسیده، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. میگه آقا این آیه امام صادق قربونت برم، این آیه چی چی میگه؟ توبه نصوح چی چیه؟ قال هو الذنب الذی لا یعود فیه ابدا. گناهی که ازش توبه کنی و دیگه تا پایان عمرت به اون گناه عودی نکنی، بازگشتی نکنی. درست شد؟ این میشه توبه نصوح. پس توبه نصوح توبه ای که شما از او گناه توبه کردی تا پایان عمر در این توبه خودت چه هستی؟ ثابت و استواری. اگر تا پایان عمر در این توبه ثابت و استوار بمانی این میشه توبه نصوح. او گناهات میشه ثواب. یعنی عرق خوره 50 سال عرق خورده، یه رو گفت خدای غلط کرد منو ببخش، پشیمانم. دو حال داره، یه وقت رو این توبه میمانه، یه وقت دوباره دوم و دیگه رفقاش بساط که پهن میکنن میرد و توبهشو میشکنه. اگر توبه شکسته شد توبه نسوح نیست، اما اگر تا پایان عمرش عرق دیگه نخورد خب خلاص خدا حافظ. اگر توبه نسوح دیگه عوده به اون گناه نکرد، او عرق خوریاش برایش ثواب نمیشته باشه. خیلی حرف رو میفرمایند هو الذنب الذي لا يعود فيه، تو اون ذنب ابدا، ابدا یعنی تا آخر عمرش. یه آلودگی دارد، این آلودگی را توبه کرد، دیگه سراغ این آلودگی تا آخر عمرش نرفت. این هفته تو خبرها یه هنرپیشه یه خانم هندی داشتید تو چی اسم بادی نه هالیوود مال آمریکا، بالیوود مال هندی. خب این خانم مسلمان بود یا مسلمان شد، حالا تردید از من، متذکر شده است که این فیلم و اینا با دستورات اسلامی سازگار نیست، لذا اعلام کرده بود من دیگه از این به بعد فیلم بازی نمی کنم، این با دستورات دین اسلام سازگار نیست و خلاص. که یه عده‌ای هم به زن جوانی هم هسته، یعنی حالا میتونه بازی کنه، ولی دیگه خودش اعلام کرد که نه من دیگه بازی نمی کنم و توبه کرد. خیلی خوب، حالا این خانم 10 سال 15 سال 20 سال فیلم بازی کرده، فیلماش رو صحنه ها میرد دیگه، حالا فیلم ها رو پخش میکنن دیگه، فیلماشو که جمع نمی کنن که، از این به بعد دیگه بازی نمی کنه، قبلیاشو که کرده اونا رو میفروشن پخش میشن اینا. اگر به توبه خودش باقی بماند همون گناهاش برش سواب میشه. ببینید این خیلی مهمه. قول تو و نوع مردم نمیتونن بر توبهشون بمانن، رضا سوال میکنه ابو بصیر زرنگ میگه و ایونا لم یعد، میگه قربونت برم امام صادق، آخه کدومی که ما هستیم که عوده به گناه نکنیم؟ ما حالا میگم خدایا ما رو ببخش، دوباره یه هفته دیگه، 10 و دیگه 20 و دیگه 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه 2 سال دیگه دوباره میلخزه خطا میکنه. ایونا لم یعد فقال یا ابا محمد کنی ابا بصیر ان الله یحب من عباده المفتن التواب. فرمود یعنی میگه خب پس دیگه فایده نداره، ما که توبه مونو میشکنیم. فرمان اشکالی نداره، توبه دیگه توبه نسوح نیست، خاصیت توبه نسوح نداره، اما بازم اگر توبه شکستی و گناه کردی بازم به درگاه خدا برگرد و توبه کن. خدا بندگان چی؟ مفتن، بندگانی که گرفتار فتنه میشه، اشتباه میشه، خطا میشه، پاش میلغزد، اما بلا فاصله بعدش چه میکند؟ التواب. دوباره میگه خدای غلط کرد، خدای غلط کرد، خدای منو ببخش، خدای من فلان خوردم. خب خدا اونا رو هم دوست، یعنی حتی اگر توبه شکستی بازا هران که هستی بازا، این درگه ما درگه آه. خب پس توبه تکفیر می کند. بعضی وقتا می تواند توبه اگر نصیب باشد گناه ها رو تبدیل به ثواب کند. حدیث دهمش هم برای شما می خونم، مال صدوقه. صدوق ثواب الاعمال صفحه 158. صدوق از شیخش ابن متوکل ان محمد ابن جعفر ان موسی ابن عمران ان حسین ابن یزید ان علی ابن ابی حمزه ان ابی بسیر، سند روایت به علی ابن ابی حمزه ضعیف میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول اوه الله عز و جل الى داود یا داود ان عبدي المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحيا مني عند ذكره داود. بنده مؤمن من، خدا به داود وحی کرد، بنده مؤمن من اگر یه گناهی را انجام بده بعد رجع و تاب توبه کند از گناهش، از اون گناه توبه کند، واستحیا منی و از من حیا کند، واستحیا منی عند ذکری، هر وقت یاد این گناه میفته از خدا حیا میکند و پشیمان است. غفرت له، بخشیدمش، و انسیته الحفظه. اینایی که کاتب اعمالشن گناه رو براش نوشتن از اونام یاد اونام میبرم، یعنی تو نامه اعمالشن پاک میکن. خب تا اینجا میشه تکفیر، شاهد من اینه. و عبدلته الحسنه، گناه رو به جاش میذارم چی؟ حسنه، تبدیلش میکنم به حسنه، یعنی این گناه کرده خدا ثواب نمیش، گناه رو ثواب نمیش. آقای سفری شما معلم بودید، سوال امتحانی دانش آموز چی نوشته؟ اشتباه. اما شما چی بدی؟ نمره بدی، به غلط نمره بدی، به غلط وقتی نمره بدی یعنی غلط رو شما درست فرض کردی. خدا نمیگه فرض میکنم درست. خب یعنی شما آقای سفری اشتباه دانش آموز رو پاک کنی، درستش رو جاش بنویس، بعد به درستی که خودت نوشتی به دانش آموز نمره بدی. عبدلته الحسنه، بعد خدا میگه خب ولا اوالی. کسی میتونه به من بگه چرا؟ کسی میتونه به خدا بگه خدایا چرا گناه اینا خط بدی از منو نزدی؟ ها؟ ولا اوالی و باکیم نیست. و انا ارحم الراحمین، و انا ارحم الراحمین، و من ارحم الراحمین. خب این دوتا آیه دوتا حدیث، بقیهشو خودتون تعقیب کنید. شاهد ما تا اینجا این شد که تکفیر نسبت به گناهان و سیئات هست. بزرگترین عامل تکفیر توبه و استغفار است، ولی توبه اگر توبه نسوخ شد از تکفیر مهمتر کار ازش میاد. تبدیل سیئات میشد به حسنات، و توبه نسوخ توبه ایست که دیگه عود به گناه نشود. اینم پس اونی که وعده داده بودیم که چی میتوند گناه را از بین ببرد یا تبدیلش کند به حسنه. نه حق الناس شاکی خصوصی است. شاکی خصوصی با دلیل ذات شبیه دست خدا نیست.
اما روایت دین مضمون زیاد داریم کسی مقمی احرام بکنم
میخونم سب کنم نقطه سب منو بحثم تمام نشد. نه تعابد یعنی سیئات و حسنات همه از بین ببرن. نه 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 اینو گفتم نه صبر کنه. احباط تعابد نیست. اینو بینی میگه یه زنه یه چیز گم کرده اینجاست پش بده
بله.
ببینید تهابت نه نقطه سب کنین عرایزمون روشن بشه. تهابت نیست. بله حبت هست. یه طرف حبت یه طرف تکفیر و تبدیل سیئات به حسنه است. الان تکفیر کاری به تهابت نداره. خود گناه محو میشه. اعمال صالحا از بین نبرد. گناه محو میشه. در داستان تبدیل گناه ثواب رو از بین نبرد. گناه شد ثواب. این تهابت نیست. تهابت اینه که اینا هم دیگر رو از بین ببرن. نه اینو قبول نداره. ظاهر قرآن و روایات هم اینو حکایت نمی کنه که تهابت بین اثنینی بین ثواب و گناه باشه. خب شما موارد حبت رو تو روایات ببینید اینه که برین جلو مطلب نقطه روشن تر بشه. پس حالا روایت می خونیم نسبت به اسباب حبت. در قرآن گفت کفر. کفر شقاق و عداوت با رسول، عصیان نسبت به رسول، اینا موجب حبت عمل. حالا روایات روایت اول تفسیر نور الثقلین ذیل هباء منثورا کن هباء منثورا می‌فرماید حرام خاری و پرهیز نکردن از مال دیگران این از اسباب از بین رفتن اعمال صالح. امام واقعی می‌فرماید خدای سبحان در روز قیامت گروهی را برمی انگیزد که پیش پای آنان نور سفیدی همچون پارچه‌ای بسیار سفید وجود دارد. سپس خدا فرمان می‌دهد کن هباء منثورا. نور پارچه سفید متلاشی می‌شود. ذرات پراکنده و ناچیز متلاشی می‌شود. وقت امام باقر به ابو حمزه سومالی فرمودن ابا حمزه صاحبان این نور که به فرمان خدا نورشان گرفته شد و از بین رفت کسانی هستند که در دنیا اهل نماز و روزه بودند. نماز و روزه تو دنیا. لکن هرگاه مال حرامی بر آنان عرضه می شد میخورده نمازشو میخورد روزشم میگره اما مال حرومت اونم میخورد. درست شد؟ از حرام بخوری عمل پرد روزه گرفته به حرام افطار میکنه. چه فایده؟ از بین رفت دیگه. لذا مرحوم جد ما می نویسد دو ساله امجدیه در مورد مارمزون، بگه در نجف یه دزد طراری بود. آقای سفری مارمزون ها دزده روزه می گیره. بعد مقید بود که افطارش را با چی باز کنه؟ مال حلال. مالش هم که دزدی بود، دزد بود. در نتیجه بعضی وقتا تا چند ساعت از شب گرسنه میماند تا یه لقمه مال حلال پیدا کند، افطارش را با اون مال حلال بکنند. اون دوسته روزه میگیرد، خیلی خوب، اما حواسش هست که این روزه رو من نباید خرابش کنم. اگه روزه رو به مال حرام بکنم هیچ خاصیتی نداره. درست شد؟ یعنی همین قدرم خودش یه مقداری از معرفت است. خب بعد ایشون می نویسد که خب ما لااقل از این دوزه معرفتمون چی؟ کمتر نباشد. دوز بود، طرار نجف بود، اما همه می دونستن. لذا بعضی وقتا دو ساعت سه ساعت می دیدن داره راه می ره، یکی صداش می زد می گفت هم فلانی هنو روزه دوا نکردی؟ میگفت نه به خدا. یکی یک کلونش میداد میگفت بیا من اینو بهت میدم بخور، تا روزشو با حلال نکند. یعنی ما از دوزه کمتر نباشیم. اگه روزه گرفتیم تو مارمزون مراقب باشیم، خدای نکرده آلوده به گناه نشیم، روزمون از خب. پس مال مردم، مالی که حرام بر آنان عرضه میشد میخوردن. دومیش، پس حرامخواری بذاریم یه تعبیر امروزی براش بکنیم، یعنی حق الناس بیاد به گردنیم. باز بذاریم تعبیر جدیدتر، یعنی انضباط مالی نداشتن. یعنی هر پولی را از هر جا بتواند به دست بیارد و بخورد. این یک. دو، و هرگاه فضل و منقبت امیر المؤمنین را یاداوریشان می کردند آن را انکار می کردند. یعنی منکر مقامات اوصیاء الهی، ائمه هدا علیهم السلام، فضائل و مناقب امیر المؤمنین یا سایر ائمه، اینا را هم انکار. خیلی خوب، پس اگر ولایتش بهش خدش وارد بشه عمل قبول نمیشه، عملش حبط میشه، احباط. اگرم حرام خاری کرد، آلودگی به مال مردم پیدا کرد، اونم عمل حبط. روایت دیگه باز از امام باقر از قول رسول خدا فرمودن کسی که بگد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، خدا برای هر کدام از این فقره ها یه چی براش می نویسد؟ خدا براش یک درخت تو بهشت قرص میکنه. یه قریشی اونجا بود، گفت یا رسول الله پس ما خیلی بله باغ داریم تو بهش، شما خیلی سبحان الله گفته؟ فرمودن بلی، لکن بترسید تا آتشی نفرستید آنها را بسوزاند. بعد پیغمبر خدا این آیه را خوندن: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اعمالتون رو باطل نکنید. پس معلومه اطاعت نکردن از خدا و پیغمبر موجب ابطال اعمال میشه. یکی دیگه از چیزهایی که موجب حبط عمل میشه قطعا سرپیچی از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. باز امام باقر می فرماید: گروهی از مردم از ولایت علی ناخرسند بوده، آن را مکروه می داشتند. حال آن که خدا ولایت علی را در روز بدر، هنین، بطن نخله، ترویه، هشتم ذوالحجه، عرفه بیان فرمود. در سالی که کفار قریش رسول خدا را از مسجد الحرام ممنوع کردند، 15 آیه در ولایت امیرالمؤمنین نازل شد. از این رو حضرت باقر فرمود: کرهو ما انزل الله. اگر کرهو ما انزل الله باشد ابطال عمله. آیه قرآن بود دیگه، کرهو ما. وقت فرمودن کرهو ما انزل الله فی حق علی. گفتن خودشو تحمل کردیم 10 سال 20 سال، حالا تازه بعد خودش دارد چی میکنه؟ دارد دمادشو سرمون سوار میکنه. بسمون است دیگه. کرهو ما انزل الله فی حق علیم موجب ابطال اعمال. این واضحه، ولایت رو نپذیرد عمل از بین. خب باز ملاحظه بفرمایید ذیل سوره زمر. بله، ذیل سوره زمر آیه 65. ملاحظه بفرمایید: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اگر شرک بورزید. خب روایت ذیل این آیه از امام صادق می‌فرمایند آی خطاب پیغمبره: اوحی الیک لئن اشرکت، توی پیغمبر شرک ببرد. امام صادق می فرمان آیه از قبیل ایاک اعنی وسن ایا جار است، یعنی منظور این است که تو بشنو، اما مقصودم اینه که همسایه بشنود. خب پیغمبر که مشرک نمیشد که، یعنی مؤمنی پیروان پیغمبر مراقبت کنید اگر آلوده به شرک شدید عملتون چه میشد؟ حبط میشد. لذا میفرماید پشتش: لیحبتن عملک ولتکونن من الخاسرین، با دو تا لام، با دو تا نون تأکید ثقیله، با فعل مضارع. خب ولی بعد پشتش میگه: بل الله فعبد و کن من الشاکرین. خدا میدوند که پیغمبر که خدا را عبادت میکنه، پیغمبر از شاکرینم هست. توجه فرمودید؟ بنابراین این آیه آیه این نیست که مال پیغمبر باشد، آیه مال امت پیغمبر است، خطاب به پیغمبر شده تا بقیه حواسشون رو جمع کنن که خدای نکرده آلوده به شرک نشن. بل الله فعبد، الله فعبد، الله مقدم کرده بر فعبد. خب تقدیم ما حق و تأخیر یفیدون، فقط خدا را عبادت کنید و کن من الشاکرین، و از شاکرین باشید. خیلی خوب، بنابراین خدا چون میدانست که پیامبرش او را پرستش کرده و شکرگزار است، اینجور تعبیر کرد و آیه مال امت پیغمبر است. خب بفرمایید که در هر صورت وقتی تکلیف پیامبران خدا و حبت خدا صریحاً میگه تکلیفشون معلوم باشد، تکلیف بقیه بندگان با احباط مشخص است دیگه. انعام رو ببینید، انعام 86، پیامبران خدا رو ذکر میکند. از قبلش بله برید از قبلش، و وهبنا له اسحاق و یعقوب، بعد میگه و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، باز بیان و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، باز بیان و اسماعیل و الیسع و یونس و لوتن. خیلی خوب، همین جور که شما میرید جلو، همه اینا هرچی پیغمبر بود ردیف کرد تو آیات متعدد پشت هم. بعد میفرماید ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء من عباده، هر کی در طریق پیامبران رفت خدا این هدایت رو فرستاده است و تبعیت هدایت الهی کرده است. ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانو یعملون، اما اگر گرفتار شرک، لو اشرکو گرفتار شرک شدن، همین پیغمبران، لحبت عنهم ما کانو یعملون، اعمالشون به باد میرن. خب اینایی که پیامبران خدا بودن اسم آورد همه را، بعضیشون پیغمبر اولوالعزم، اگر شرک ببرزند اعمالشون حبت میشد، تکلیف من دیگه روشن است. من با این اعمال دست پاشی کسته، با این نمازا که معلوم نیست چی چیه، با این روزا که معلوم نیست چی چیه، من اگر مشرک شدم نعوذ بالله، دیگه اعمال من چه حبت خواهد شد و از بین میره. بلکه قرآن میگه فرشتگانی که معصومند اگر گرفتار شدند، نگاه کنید سوره انبیا آیه 29، و من یقل منهم انی اله، از قول فرشتگان، اگر یکی از این فرشته ها بگه من چی چیم، من خدام، فذالک نجزیه جهنم، به واسطه این گفتار که ادعای ربوبیت فرشته معصوم، فرشته معصومم، اگر ایست که نمیشن تحقق به ایدانه، اصلا فرشتگان نمیتونن گناه کنن، ولی خب اگری که گفت فرض محال، محال نیست، رو این فرض محال فرشته اگر ادعای الوهیت کرد خدا میگه جزاش جهنم است. کذالک نجزی الظالمین. خب اگر این ادعای الوهیت رو من کردم، فرعون کرد، انا ربکم الاعلی، اگر انسان ها بکنن و در گذشتم اعمال صالحی داشته باشه میمونه؟ نمیشد دیگه، جاش جهنم است و اعمال صالح از بین میرد. فقط بله یه نکته سریع که دیگه این بحثا ببندم. خیلی خوب، کافر اعمالش قرآن میگه هفت، پس اعمال صالحه کفار چه میشه؟ کافر هم آخه چیز دارد دیگه، خوب و بد دارد دیگه. یه کافریست مثل شمره، یه کافریست مهربانه به دیگران کمک. چقدر دیدید شما آدمایی که ممکنه اعتقادات درستی نداشته باشند اما یه بیمارستان میسازد، یه پل میسازد، یه مدرسه میسازد، به فقرا کمک میکند، جاز دو تا دختر یتیم رو میدن. آدم ها اینجوری خیلی داره، همه جام هست. یعنی از لحاظ اخلاقی مراعات اخلاق رو میکنه، یه کارای خوبم تو عمرش کرده است. خب لا محالا این کارای خوب باید چی بهش داده بشه؟ پاداش. بالاخره یه کاری کرده و باید پاداش بهش داده بشه و رو اقتضای عدل الهی هم همین است. ولی خدا میگه این کار خوبای این انتقال به قیامت و ثواب و بهشت و اینا توش نیست. آفرین. یا خدا اجر و مزد و ثوابشو تو همین دنیا میده، یعنی همین جا باش خدا تسلیه میکنه. اگر این کار خوبا رو نمیکرد قرار بود مریض بشه، یک سرطانی بگیرد تا آخر عمرش، یه درد شدید. حالا این کار رو که کرد خدا او سرطانو او درد اینا رو ازش چه کرد؟ برمید. قرار بود مثلا یه داغ اولاد ببینه، حالا این کارهای خیر رو که کرد خدا داغ اولاد نصیبش نمی کند. خب داغ اولاد دیدید می سوخت دیگه، شکی نداره. حالا دیگه مرگ بچهشو خدا انداخت براش عقب که نبیند. خب اینا میشه چی؟ اینا میشه تسلیه در دنیا. حتی اگر چیزیش در این دنیا تسلیه نشد و بماند برای آخرت، از عذابش در آخرت چه میشه؟ کم میشه، تخفیف بهش داده میشه، میشه مثل داستان حاتم طالب. دختر حاتم به آمد خدمت پیغمبر، پیغمبرم خیلی احترام میشه، عباشون رو براش انداختن اونا رو خیلی خوشش آمد. اسلام آمد، به عدی برادرش نامه نوشت، بیا، این خیلی منو احترام کرد، بیا تو هم مسلمان شد. عدی پسر حاتم طایی هم آمد، به همون عدیه که بعد شد از اصحاب امیرالمومنین. سه تا پسراش هم در رکاب امیرالمومنین تو جنگای امیرالمومنین کشته شد. خب این عدی آمد پیش پیغمبر و پیغمبر او هم مسلمان شد. عدی گفت یا رسول الله، پدر من که سخاوتمند بود، ضرب المثل است سخاوت پدرم، آیا پدرم به بهشت میرد؟ فرکوتت نه، پدر تو کافر از دنیا رفته است، جاش تو جهنم، مشرک تو بهشت نمیرد. گفت یا رسول الله پس این سخاوتش فرمودن پدرت در جهنم است، اما در جهنم به واسطه همین صفت خوب سخاوت که داشت در جهنم نمی سوزد. خدا او را داخل یک فضایی قرار میده که نمی سوزد. چجوری هم هست اون دیگه دست من و شما که نیست، خداست. در یه محفظه این در یه فضایی قرار میگیرن، بقیه دارن میسوزن، او کولرگازی براش کار میکنه، یه فضاییست که نمیسوزد. تجربه میکنیم. پس بنابراین اگر کافرم کار خوب دارد در این نظام آفرینش و با عدل و حکمت الهی، بی نصیب نمیماند. خدا یا تو دنیا باش تصویه میکنه، دنیا نشد و انتقال به آخرت پیدا کرد، از عذابش در آخرت کم میشه. هذا تمام الكلام در باب احباط. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.